بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 158 سطر اول. لکن مبادی ها، این مبادی، مباد نوت الاضافیه لقیومیتن ترچه. بحثمون در این بود که کدوم یکی از این صفات چهارگانه که ذکر کردیم عین ذاتن و کدوم زائد بر ذات. عرض کردم که صفات اضافی محضه همچنین صفات سلبیه زائد بر ذاتن، اما صفات حقیقیه به هر دو قسمش، یعنی که صفت حقیقی محضه باشه که صفت حقیقی یه ذات اضافه باشه، به هر دو قسمش عین ذات. حالا این که صفت حقیقی عین ذاته بحث بعدی ماست. بحث اولی ما این بود که صفات اضافیه زائد بر ذاتند. صفات اضافیه ایشون توضیح میده، اضافه محض رو بیان میکنه که این صفات باید زائد بر ذات باشند، زیرا اگر عین ذات باشند لازم میاد که ذات بشود نسبت، که حالا یا وجود اعتباری دارد یا اگر هم کسی قبول کنه وجود دارد، وجود بسیار ضعیف دارد. و چطور میتونیم اون رو که واجب الوجوده و وجودش در حد بی‌نهایته، چطور میتونیم او رو به منزله یک نسبت وجود یا نسبت ضعیف الوجود قرار بدیم؟ پس ناچاریم که بگیم این صفات زائد بر ذاتن، عین ذات نیستن. این استدلال ایشون بود بر زیادت. حالا بحث در اینه که این صفات خارج از ذات و زائد بر ذات اینا کثیرن یا واحدند؟ حالا قبول خارج از ذات شدن، کثیرن یا واحد؟ اگر کثیر باشن آسیبی به ذات وارد نمی کنن، واحدن باشن همینطور، زیرا که در هر صورت خارج از ذاتن. وقتی خارج از ذات بودن فرقی نمی کنه کثیر باشن یا واحد باشن. اون وقتی که داخل ذاتن باید سعی کنیم واحد باشن، کثیر نباشن تا ذات متکثر نکنند. ولی در این حال ایشون می فرماید که درسته که اگر در خارج ذاتن تکثر ایجاد نمی کنن، ولی می خوام بیان کنیم که تکثر هم ندارن اصلا، زیرا که همه برمیگردن به قیومیت. همه یه صفات اضافی برمیگردن به قیومیت و در واقع خداوند یه صفت اضافی داره. من تا این صفت اضافی رو میتونیم تقسیم کنیم به اقسامی که ملاحظه کردید، مثلا رازقیت و خالقیت و امثال صادق. بعد سوال میشه که صفات اضافی شما چرا اضافی میگید؟ چرا اینا رو اضافه میگید؟ جواب دادن که بالاخره به خاطر این که مربوط به یه شیء دیگرن، مربوط به معدان. خدا رازق معداست، خدا خالق معداست. ببینید همش داریم اضافه میکنیم، چون اضافه میکنیم بهشون میگیم صفات اضافیه. بعد اون وقت سوال میشه که صفات اضافیه بین دو تا متعلق واقعند و دو تا متعلق باید اولا باشند تا بعد اضافه بیاد، در حالی که در اینجا دو طرف اول موجود نیستند. یک طرف که خداست موجوده، طرف دیگه موجود میشه. این اضافه بین یک طرفه نه بین دو طرف. جواب دادن که اضافه اضافه مقولیه نیست، اضافه عقلیه نیست، بلکه اضافه اضافه اشتراقیه است و اضافه اشتراقیه به یک طرف اکتفا میکنه. حالا با سوال پیش میاد، اگر یک طرفه پس این اضافه بین نیست، و اگر بین نیست چطور بهش میگید اضافه؟ اضافه معناش بین بودنه، برزخ بودنه. برزخ بین دو چیزه، برزخ بودنه. چرا شما این قیومیت رو برزخ قرار ندادید؟ نه، چرا با اینکه برزخ، با اینکه اضافه خوندیدش برزخ قرارش نمیدید؟ ایشون میگه چرا ما اینو برزخ قرار میدیم، یعنی نه برزخ بین دوتا موجود، بلکه برزخ بین اون خفاء مطلق و این ظهورات، برزخ بین اون وجود بی‌نهایت و این مقیدات برزخ قرار میدیم، لذا اضافه میخونیمش. منتها برزخ بین دوتا متعلق و دو طرف قرارش ندید. بعد اون وقت اشاره میکنه به ظهورات که خیلی روشنه، توضیح نمیخواد. ظهورات خداوند همین مجردات و مادیات هن. که البته مجردات برای ما غیب هن، مادیات برای ما ظاهر هن. ولی علایه ها همه شون نسبت به خداوند ظهورات هن. همه آیات هن. ظهوری هستن که اون مخفی رو نشون میدن. پس این روشنه که ظهورات دو قسمن، ظهورات مجرد دارین، ظهورات مادی، که همه شون هم وجود مقید دارن. یکی مقید به عقل بودن، یکی مقید به مثلا انسان بودن. اما هر سر اون وجود مخفیه، اون چیه؟ می فهمد که اونی که ما نمیشناسیم، ولی تعبیر روایت این چنینه که کن، حدیث قدسیه، کن تو چند زن مخفیه، کن تو چند زن مخفیه، فحببت ان عرف فخلقت الخلق لکی عرف. من یک گنج مخفی بودم، خواستم شناخته بشم، خلق و آفریدم تا شناخته بشم. خود حدیث معنا میخواد، معناش حالا شاید اینجا خیلی لازم نباشه. من یک کنز مخفی بودم. خب مخفی بودن صفت توضیحی برای کنزه. کنز اگه مخفی نباشه کنز نیست، حتما باید مخفی باشه تا اسمش رو کنز بذاریم. کن تو کنزن مخفیان فهبب تو اد عرف، خواستم شناخته بشم، پیش کی شناخته بشم؟ فخلقت الخلق لکی عرف، خلق کردم تا شناخته بشم. خب پیش کی شناخته بشم؟ پیش خلایق. آیا میتونیم بگیم شناخته بشم پیش خودم؟ پیش خلاق شناخته بشم. خب این آینه ها رو آفریدم، خلق یعنی آینه یعنی آیت، این آینه ها رو آفریدم تا منو نشون بدن و من شناخته بشم، یعنی خلق بیاد خودشو دیگران رو ببینه و عکس من که تو این موجودات افتاده مشاهده کنه و به من آگاه بشه و منو بشناسه. همه ما آینه خدا هستیم، همه آیتیم و خدا رو نشون میدیم. اگر بخوام خدا رو بشناسیم از طریق هم دیگر میشناسیم. آیا خدا هم خلق کرد که خودش خودش رو بشناسد؟ عرفا میگن بله، خودش هم خواست خودش رو بشناسه. چون خدا دو جور شناخته میشه، یکی بدون آینه، علم به ذاتش داره، آینه نمیخواد، یکم از طریق آینه ها، یعنی خودشو که ذاتن داره میبینه تو آینه هم داره میبینه. این شناخته حادثه، یه شناخته ازلی هست که حادث نیست، اون شناخته خودشه. ولی شناخته در آیات حادثه، با احداث آیات حادث میشه. منتها این شناخت ها در مقام فعلند، نه در مقام ذات، لذا اگه حادث باشن خللی وارد نمی کنن. در مقام فعل خداوند فعل حادث داره. حالا این فعل رو تا حالا اسمش باشیم فعل، حالا اسمش میذاریم آینه، عیبی نداره. این حادثه، یعنی خودش حادثه، یا بگید آینه بودنش حادثه، هر دوش دیگه، خودیست که در این خود بودن آینه است. و این جالبه که این نکته رو توجه کنیم که ما آینه ایم، نه ذاتمون آینه است، بلکه آینه بودنمونم باز آینه است. یعنی جز آینه بودن سمتی برای ما نیست. اینطور نیست که ما چیزی باشیم که اون چیز آینه است، بلکه همه جوهرمون، عرضمون، همه چی آینه است. حتی این نشون دادن اونم آینه است. چطور این موجود اون موجود رو نشون میده؟ هر حاکی نشون دادنش خودش آینه و آیته. ما داریم حکایت میکنیم، همین نشون دادن خودش آیته. پس بنابراین خداوند کنز مخفی بوده و آینه آفریده تا آشکار بشه. اون وقت این اشراق بین اون کنز مخفی و بین این ظهورات واقع شده. برزخی است بین اینها، چون برزخ جا داده که ما اسمش رو اضافه بذاریم. پس اضافه اشراقیه رو اضافه گفتن به خاطر اون برزخیتی که داره، چون اضافه هم میشه برزخ دیگه، بین دو چیز. این اضافه اشراقیه هم برزخ بین دو چیز، برزخ بین اون کنز مخفی و بین این ظهورات. ما در جهان برزخ زیاد داریم. اونی که در برزخیت اصله و تمام برزخ‌ها از اونجا منشأ میشن، اونو میگیم برزخ البرازخ. اگر این برزخ البرازخ که اضافه اشراقی است نبود، بقیه برزخ‌ها وجود نمی‌گرفتن، بقیه به برکت این وجود گرفتن. پس این برزخ البرازخه. بنابراین اضافه اشراقیه که منشأ وجود همه اشیاست، علاوه بر اضافه بودن یعنی برزخ بودن، برزخ البرازخ هم هست. اینا رو تعبیراتی که ایشون گفته و من برای توضیح اینا رو دارم بیان میکنم. حالا از عبارت از رو میخونم، خیلی از مطالبش من در کلاس قبل گفتم، احتیاج به تکرار نداره، به همین مقدار اکتفا میکنم. صفحه 158 سطر اول. لکن مبادی ها، یعنی مبادی این نوت اضافیه، لقیومیتن ترجلام لقیومیتن به معنای الاس زیاد ترجمه میکنه، خود مصنف ترجمه میکنه لقیومیتن، یعنی الا قیومیتن، به قیومیت برمیگرده، که قیومیت دیروز اشاره کردیم، توضیح نمیخواد دیگه. و زی اسم اشاره است، به معنی صاحب نیست. وزی یعنی این که برمیگرده به قیومیت، به همین جهت خود مرحوم حاجی هم گفت ایل قیومیت. قیومیت لیست نسبتا عقلیه که دو طرف موجود بخواد، نسبت عقلیه نیست که احتیاج باشه به دو طرف موجود، بلیه یعنی این قیومیت نسبت اشراقیه است که به یک طرف اکتفا میکنه و با همون یک طرف هم طرف دوم رو میسازد، به کمک هم یک طرف طرف دوم میسازی، میشه اضافه اشراقیه. ای انها اشراق الحق تعالی، این نسبت اشراق حق تعالی است که حق اشراق کرده و اشراق با این اشراق به وجود آمدن. انها یعنی این نسبت اشراق حق تعالی است و مرتبه تو ظهوری، مرتبه ظهور خداست. این اشراق خودش مرتبه ظهوره، چون با همین اشراق اون ظهورات آفریده میشه. مرتبه ظهور یعنی مرتبه ایست که در اونجا ظهور شروع میشه. اون کنز مخفیه از خلق شروع شد، ظهور شروع میشه.
قیومیت اشراق نسبت
عقلیه
نسبت عقلیه.
گفتم نیسته زغلیه، گفتم اشتباه کردم. انها اشراقون، این نسبت اشراقی اشراقه، نسبت عقلی اشراق نیست. ای انها اشراق الحق تعالی، من این اضافه اشراق حق تعالی است، اضافه عقلیه نه، این اضافه اشراقی اشراق حق تعالی است که باعث پیدایش شروق ها و تابش ها یا به تعبیر بهتر ظهورها میشه. و تسمیت رو اضافتن اشراقیتن، این که ما این چنین اشراقی رو، زمیر تسمیت رو که مذکر آمده، به نسبت یا اضافه بر نمیگرده، به اشراق بر میگرده که در جمله قبل داشتیم. تسمیه این اشراق به تعبیر دیگه همون نسبت اشراقیه. اضافتن اشراقیه، این اشراق رو ما اضافه اشراقی گفتیم، در حالی که این اشراق عبارت است از نور وجود که نسبت نیست، اضافه نیست. تسمیت و اضافه، اضافتن اشراقیه، با اینکه انهو یعنی این اشراق که نور وجوده، اصل و کل وجودن هست و عماد و کل ظهورن هست، ستون هر ظهوری همین وجوده، همین اشراقه. چطور شما این اضافه نامیدید با اینکه ستون وجوده؟ وقت اسم گوشی که ضعیفه، تسمیت و اضافتن اشراقیه معنه و اصل و وجود، کل وجودن و اماد و کل ظهور و نورن، به اعتبار خبر تسمیت هست. این که ما رو اضافه اشراقیه نامیدیم با اینکه این همه مهم است، باز اسمشو اضافه گذاشتیم به این جهت، به اعتبار کونهی و زخل برازخ. چون این اشراق برزخ و برازخ بود، ما اسمش رو گذاشتیم اضافه. حالا البته این اضافه هم مشتمل بر تمام اضافات مادون خودشه، از این جهت هم میشه بهش گفت برزخ و برازخ، چون همه اضافه ها که مثل خالقیت، رازقیت، عالمیت، اینا همشون برزخ هست. قیومیت نه که مرجع هم هست، میشه برزخ و برازخ. من برزخ و برازخ گرفتم از این جهت که تمام برزخ های بعد از این از خود همین برزخ به وجود میان. حالا میتونیم بگیم تمام برزخ هایی که صفات الهی رو تشکیل میدن، یعنی تمام اضافاتی که صفات الهی تشکیل میدن، اونا از همین قیومیت به وجود میاد. از جا داره که ما این قیومیت برزخ و برازخ بدونم. این
مجموع برازخ،
نه میخوام،
این برزخ
و برازخ، مجموع برزخ میشه دیگه.
برزخ
و برازخ رو مجموع برازخ میشه؟ نه، مجموعی که مصدر برازخ ها، نه مجموعی که عمل در خوش جمع کردی، مجموعی که داره صادر میکنه.
از این
مبدع و تبدیل برزخ کنید؟ حالا مبدع و مجموع خوب تبدیل بدی نیست، همه رو در خودش حقیقته، حقیقته همه اضافات رو در خودش جمع کرده و بعد این اضافات رو ظاهر میکنه. مجموعه به این صورت، نه مجموعه یعنی انبار، مجموعه معنی مستر.
مجموعه دومیش معلوم شد، مجموعه یعنی خودش برزخه، همه برازخ هم به این برزخه برمیگه.
بله، مجموعه یعنی تمام برازخی که مربوط به خداست برمیگردن به این برزخی که قیومیته. تمام اضافاتی که در باره خدا داریم برمیگرده به این اضافه، این اضافه میشه مجمع و مستر همه اضافه، مجمع و مستر، نه مجمع خالی.
دو طرف بیشتر دو طرف داریم، هم متعال شده، هم مخفی شده، یک طرف هم مخلوقات شده. یه برزخی مستر هست، اگر اینکه مخلوقات رو هم با طبقه بزنیم،
مخلوقات درسته، من اگر فقط خالقیت رو بگیرید یه برزخه، خالقیت هست، رازقیت هست، مگه مخلوق فقط یه شأن داره؟ مخلوق هم هست، مرزوق هم هست، شفا داده هست، مریض شده هست، میت هست، حی هست، در عرض همه به این نسبت به قیومیت، همه شون در طول قیومیت، اینا در عرض همه، ولی همه در طول قیومیت هست، پس منشعب از قیومیت هست، ساده شده از قیومیت هست. ولی این برازخ همه در عرض همه و این نسبت به قیومیت همه در طول قیومیت هست.
یعنی
وجود
منبسط اگه یه جاهایی تنها میاد از یه
جای دیگه
شاخه میزنه، خالقیت و رازقیت
میشه توی؟ نه، چرا از یه جایی؟ از همون اولی که خدا قیومه، خالق هم هست دیگه، خالق هم هست، رازق هم هست، همیشه هست. یعنی خدا یه زمانی قیوم بوده، قیوم به معنی مقیم للغیر، ولی نه رازق بوده، نه خالق، نه هیچی. میتونید ببینید برزخ جا داشت یا نه؟
برزخ جا داشت.
خب این قیومیت، نه اضافه اشراقی ها. قیومیت همه برزخ ها رو در پی داره یا نه؟ رازقیت و خالقیت همه اینا در پی داره یا نه؟ داره دیگه. پس این چه برزخ و رازقیت؟
یکی دستمای صادر اول هم هست.
بله؟
یکی دستمای صادر اول هم هست
برزخ و رازقیت. بله برزخ و رازقیت هست واقعا. توضیح برزخ و رازقیت واقعا، چون هر برزخی باید بین دو چیز باشه. الان داره تفسیر میکنه برزخ بودن رو، این اشراق رو یا قیومیت رو بین دو چیز قرار میده. واقعا بین مرتبه خفاء مطلق که ازش تعبیر شده به کنز مخفی در حدیث قدسی، برزخ و واقع است بین این مرتبه و بین وجودات مقیده که ظهورات این کنز مخفی هست، که این وجودات مقیده دو قسمن من المجردات و المادیات، بعضیشون مجرد بعضی مادی. بعد میگه منبسطن، منبسطن عطف بر واقعنه یا صفت بر دیگه عطف بر واقعنه، یا بگید خبر دوم برای کونه، کونهو برزخ و براز، کونهو برزخ و برازخ واقعن به اعتبار کونهی برزخ و برازخ. نه برزخ و برازخ میشه خبر کن، واقعا میشه خبر بعد از خبر، این منبسطن میشه خبر بعد از خبر بعد از خبر. عطف هم بگیرید با حذف عاطف اشکال نداره.
خفای مطلق مراد هم قیب الغیوب
هست؟ بله خفای مطلق قیب الغیوب. منبسطن علیها یعنی در حالی که این قیومیت یا اون اشراق منبسط هست علیها، یعنی بر این وجودات مقیده، چه اضافتن بین شیئین، یعنی این اشراق مانند اضافه است بین دو شی که یکی کنز مخفی بود یکی ظهورات. میگه چه اضافتن، چون دو طرف موجود نیستن. اگه دو طرف موجود نیستن اصلا اضافه بود، چون دو طرف موجود نیستن بلکه یکی موجوده یکی دیگری موجود میشه دیگری موجود میشه، گفته چه اضافتن.
این برزخ بودنشم باید
مسامحه باشه. بله
برزخ
یعنی بین دو شی.
نه همین بین دو شی، یعنی چون وجود اشراق خودش همین موجودیت مقیده، نه یه چیزی دیگه باشه. میگه مناسب خودش همین موجودیت مقید، یعنی با اشراق همین هم صادر شد. از این برزخ نیست خودشه، یه دو چیز نیست، یه خودش رو با خدا. برزخ بین چیه؟
نه وجود منبسط خود موجودات نیست. وجود منبسط، وجود منبسط بخش از موجودات، یک بخش موجودات تعیونه، یک بخش وجود منبسط.
دامنه اشراق
بشه. بله اینطور نیست که اشراق خودش بشه این ظهورات. اشراق ظهور این ظهورات، اشراق نور این ظهورات.
با اشراق ساخته
میشن، نه خود اشراقند. خود اشراق وجود منبسطه، موجودات با این اشراق ساخته میشن و این اشراق میشه جزی از موجودات، جز تسامحی ها، یعنی جزی در کار نیست. ماهیت وجود، اون وجود جز ما ها نیست، وجود تعلق به ما داره و با ما متحده، که اینه در موازی دیگه بارها من عرض کردم. وجود منبسط با تعینات متحده.
شما تع... که خدا یه فهم داره با همه ایجاد،
همه رو ایجاد کرد، نه همه تعینات رو، همه رو ایجاد کرد، یعنی همه تعینات با همین یک اشراق حاصل شد.
آره
به تعین با وجود یکیه، تعین با وجود یکیه، تعین انسانیت منه، این با وجود یکیه. بله
در بر
میگیره، آیا همون هست یا اونا رو در بر میگیره؟ خودتون دارید عبارت های میارید که درسته، ولی نمیدونم چرا برداشته اینجوری میکنید که اشراق خودش همون مشرقاته. من نمیدونم چی بگم، همون پذیرندگان اشراقه. اشراق با پذیرندگان اشراق شما یکی دارید میگیرید و این درست نیست. اشراق با اشراق پذیرندگان اشراق به وجود میاره، نه اینکه خودش همونه باشه. و بله متحد میشه با تعینات، تعینات موجود میکنه. شما شاید منظورتونی که اشراق خودم وجوده، این درسته، اشراق خود وجوده، ولی اشراق خود موجودا نیست، موجودا تعین و علاوه وجودند. اشراق وجوده، موجود تعین و علاوه وجوده، تعین و علاوه وجود خود وجود نیست.
یه
اشراق بعد از اون اشراق وقتی تعیون وجود میاد، به وجود میاد، یه اشراق بعد از اون وجود میاد، یا هم با اون هم هم وجود میاد، یا اشراق بعد از اون وجود میاد. حالا برفرض با اونا به وجود بیاد یا بعد از اونا، تعیون غیر از این وجوده، تعیون ماهیته، این غیر از اونه. و چطوری شما با وجود ماهیت رو درست میکنید؟ با ماهیت، ماهیت رو موجود میکنید، ماهیت رو ظاهر میکنید، ولی ماهیت رو درست نمیکنید. ماهیت رو چیز رو درست میشه، تنزل عین ثابت است. گرس کردم اینا من بارها گفتم، دوباره میخوام تکرار کنم بگم، همه تون راضی هستی شروع کن. دیروزم برخیر میکرد من تو نخوندی، امروزم میخواد کاری بکنی که نخوند. من قبلا گفته شده بر روشنم هست که ظهور تعین غیر از خود تعینه. این وجود منبسط میاد تعینات رو ظاهر میکنه، نه اینکه خودش تعینه، خودش ظهور تعینه، خودش نور پاشیده شده بر تعین و مظهر تعینه. تعین ما هستیم، انسانیت و شجریت و اینا تعینند. در واقع جای تعین شما ماهیت بذارید. ماهیت وجود یکیه، وجود وقتی میتابه ماهیت هم موجود میکنه. تازه ببینید ماهیت موجود میکنه، خودش ماهیت نیست، بله ماهیت موجود میکنه. این منم اشتباه کردم، وجود وقتی میتونه ماهیت رو ایجاد میکنه، ولی نه که خودش ماهیته. شما ادعا دارید میکنید خودش ماهیته، خودش ماهیته. خب اصلا اینطور میکنید بچه اشکالی به کلماتی که گفته شده. خواهید
وجود
داری به ماهیت اشراق، بگید وجود موجودات رو تأمین میکنه، درست، این وجود موجودات درست، ولی اشراق خود موجودات درست نیست، ظهور موجودات. حالا شاید شما همینه میگی که اشراق خود وجوده، این درست، اگه نمیگی درست. و وصف و سلبی، این وصف و سلبی عطف بر ان الحقیقی من المضاف زید علی الذات، و وصف و سلبی این عطف بر ان الحقیقی من المضاف، خبر ان الحقیقی من المضاف که زید علی الذات باشه اینجا میاد، یعنی ان الحقیقی من المضاف زید علی الذات و وصف و سلبی ایزن زید علی الذات. بعد سلب و سلبه جا جمله حالی است، داره معرفی میکنه این وصف سلبی رو، که وصف سلبی چیه؟ وصف سلبی به این صورته که سلب و سلبه جا، یعنی وصف سلبی این نیست که سلبی وصف خدا بشه، یه امر ناقصی داشتیم سلب و برو وارد کردیم شده سلب و سلب، این سلب و سلب و وصف خدا گرفتیم که در واقع یه امر وجودی شده. حالا اونم توضیح میدیم که این سلب و سلب به کجا برمیگرده. بعد مرحوم سبزوادی با مثال مطلب توضیح میده، میگه مثلا میگیم خدا لیسه به جوهر، این جوهریت نقصه، ما اینو داریم سلب میکنیم، خدا نقص جوهریت ندارد، یعنی کمالی دارد مقابل نقص جوهر، مقابل نقص جوهر کمالی داره، اون کمال رو داریم بهش اثبات میکنیم، اما نه مستقیما اون کمال اثبات کنیم، از طریق نفی نقص کمال اثبات میکنیم. بعد توضیح بیشتری میده، میگه جوهر رو ملاحظه کنید چهار تا صفت داره، یکی استقلاله، یکی هم وجوده، یکی ماهیته، یکی محدودیته. جوهر موجودیست پس وجود داره. لا فی موضوع پس استقلال داره. ولی وقتی میگیم میگیم ماهیتون ازا وجدت پس ماهیته. بعد میگیم که خب وقتی هم ماهیت باشه محدوده، هرچی ماهیت باشه محدوده، یعنی محدود بودن با ماهیت بودن ما دو تا وصف حساب کردیم. میتونید هر دوش یکی حساب کنید بگید اختلاف در تعبیره، گفتیم ماهیت داره یا گفتیم محدودیت داره. خب حالا چهار تا صفت، چهار تا امر در جوهریت موجوده، دو تاش کماله، یکی وجود، یکی هم استقلال، دو تا کماله، دو تا دیگهش نقصه. ما یکی ماهیت، یکی محدودیت، ما کدوم میشن سلب میکنیم؟ وقتی میگیم خدا جوهر نیست چی رو سلب میکنیم؟ کمال رو سلب میکنیم یعنی خدا مستقل نیست، یا وجود رو سلب میکنیم یعنی خدا وجود نیست، موجود نیست یا وجود نیست؟ مسلم این کار نمیکنیم. پس سلب کمال نمیکنیم، در سلب جوهر سلب کمال نمیشود، نقایص جوهر سلب میشه، یعنی ماهیت بودن و محدود بودن. پس هر جا ما صفت سلبی آوردیم ولو اون مسلوب یک کمالاتی توش باشه، ولی ما با این سلبی که بر اون مسلوب وارد کردیم کمالات رو سلب نکردیم، با اون سلبی که بر مسلوب وارد کردیم نقایص اون مسلوب رو سلب کردیم. پس همه جا صفات سلبی میشه سلب و سلب، یعنی سلب و نقص. نقص خودش سلبه دیگه، از خدا باید سلب بشه. وقتی ما صفت سلبی برای خدا میاریم در واقع سلب و سلبه، یعنی سلب و نقصه، که سلب و نقص برمیگرده به کمال. اینو بعدن میگیم، این که برمیگرده به کمال بعدن میگیم. الان فقط میخوام بیان کنیم که در صفات سلبی سلب و نقصه نه سلب و کمال. اول مثال زدیم به سلب جوهر، بعد جوهر رو تحلیل بردیم به کمال و نقص و بیان کردیم که اونجا که سلب میشه کمال جوهر سلب نمیشه، نقص جوهر سلب میشه. نتیجه گرفتیم در همه سلب هایی که ما صفات خدا قرار میدیم سلب و نقص میکنیم. تا اینجا گفته شد. حالا سلب و نقص میشود کمال، رجوع میکند به کمال، همان برمیگرده به یکی، اون تو قسمت بعدی شعر گفته میشه. حالا ما فقط بیان کردیم که هر جا صفت سلبی بود سلب و نقصه، اون کمالات مسلوب مراد ما نیست، اون نقایص مسلوب مراد ما هستند. و وصف و سلبی که از کده مطور اونجاست سلب و سلب جا. حالا ممکنه کسی اینجا بگه وصف و سلبی مبتدا، سلب و سلب جا خبرش، اینم شدنیه، ولی یه خود خروج از بحثه، چونشون داره صفاتی رو که زائد بر ذاتن میشمره. حالا بیاد بگه که وصف سلبی این چنینه، این جزء بحث نبود، بحث ما این بود که وصف سلبی زائد بر ذاته. این اول بگه بعد در مورد سلب و سلب توضیح بده عیبی نداره، ولی از اول میاد یه مطلبی رو بگه که سلب و سلب معناش چیه. خب این که رفته بحث ما نداره، این در وقتی که صفاتو میشمردی باید میگفتی سلب و سلب معناش چیه، نه حالا که داری صفات زائده و صفات عین ذات رو توضیح میدی. پس این خوبه که ما وصف و سلبی رو عطف بگیریم همونطور که عطف گرفتم. فعضا این داره بیان میکنه که هر صفت سلبی سلب و سلبه، سلب و کمال نیست. فعضا قلنا، فعضا قلت هو و تعالی لیس به جوهرن، مثلا میگی لیس به جوهرن، لیس به جسمن، لیس به مرئین، خیلی سلب ها میاری، اما یک به عنوان مثل ما میگیم لیس به جوهره، میگیم فل جوهر فیه چهار چیز، دو، یک و دو، استقلال و وجود، یه خط بیان پایین و فیه ایزن ماهیتون بعد هم میگه بله وجودی حد دو، چهار تاست، یکی استقلال، یکی وجوده، یکی ماهیت، یکی هم محدودیته. فالجوهر فیه، در این جوهر استقلال وجود است و هما این استقلال وجود مسلوب نیستن عنه تعالی، بل حق الاستقلال، استقلال بل وجود اندهو، حق یعنی حقیقت، حقیقت استقلال و وجود پیش خداست. اونایی که شما میبینید اسمشون استقلال میذارید، اسمشون وجود میذارید، این رقیقند. خب پس اگر خداوند حقیقت داره دیگه نمیتونی سلب کنی. خب بگید ما رقیقه رو سلب میکنیم، جواب اینه که بس محدودیت دارین سلب میکنید، همونی که نقص حساب میشه. رقیقه محدودیت دیگه، اونو دارین سلب میکنید و ما همینو میگیم، میگیم اصل استقلال رو سلب نکنید، اصل وجود سلب نکنید، محدودیت رو سلب کنید. محدودیت این رقیقه بودن رو، اون حقیقت بودن رو سلب نکنید، رقیقه بودن رو سلب کنید. و فیه زمین فیه برم کده به جوهر، گفتیم فیه استقلال با وجود، حالا میگیم و فیه ایزن، ایزن یعنی علاوه بر استقلال با وجود، ماهیتون یک جمله بیان جلوتر، ولی وجودی حدون، این دو، این دو تا هم در جوهر هست. چرا ماهیت در جوهر هست؟ کما یقال از جوهر ماهیتون ازا وجودت کانت لافی موسو، وقتی میخوان تعریف کنید جنسشو ماهیتون قرار میدید، پس معلوم میشه که جوهر ماهیته. ازا وجودت یعنی ازا وجودت فلخارج کان در لافی موسو، قید فلخارج رو مرمون سبزوری نهی برده. خب این یه مطلب که برای جوهر هست، این یه نقص که در جوهر هست. نقص بعدی، ولی وجودهی یعنی وجود جوهر حدون، محدودیت هم براش هست. پس در جوهر دوتا نقصه، یکی ماهیت یکی محدودیت. فعضا سلبتن جوهر رو از خداوند، سلبت تلکل ماهیت رو وزارکل حد رو، از خداوند اون استقلال رو سلب نمی کنی، اون وجود رو سلب نمی کنی، بلکه این ماهیت و این حد رو سلب می کنی و غیر همامن نقایص، اگه نقایص دیگر هم هست سلب می کنی. مثلا جوهر قابلیت زوال داره، اینو خوب نقصه، اینو از خدا سلب می کنی. جوهر حادثه، وجود ازلی نداره، وجود عطایی داره، اینم نقصه، اینم از خود سلب میکنی. هر نقصی در جوهر هست از خدا سلب میکنی. پس خدا جوهر نیست، جوهر نیست یعنی این نقایص رو نداره، نه اون کمال جوهر، کمال رو داره، تازه حق کمال هم داره. با این بیانی که کردیم معلوم شد که جوهر نمیشه بر خدا اطلاق کرد، و حکمام این نظر رو دادن که جوهر رو بر خود اطلاق نمی کنند. ولی در بسیاری از مواضع در کلمات ابن سینا می بینید جوهر بر خود اطلاق شده. ابن سینا در 94 یه فصل مفصلی مطرح می کنه، ثابت می کنه که جوهر حق نداری بر خود هم کنی. توی 97 خود جوهر رو بر خود اطلاق می کنه. اونجا که میگه همه علوم عقلی ما باید به یه معلمی منتهی بشه، اون معلم رو میگه جواهر عقلیه و تصریح میکنه جواهر عقلی میتونه خدا باشه میتونه عقول باشه، اینا معلمن، منتها خدا معلم اصلی، اونا معلم و واسطه. اطلاق جوهر بر خدا میکنه به صراحت. این بحثش در بحث مفصلش در کتاب سوم، نه جلد سوم، کتاب سوم، کتاب سوم مباحث مشرقی اومده. فخر رازی سه تا کتاب داره که در دو جلد آمدن، اسمش گذاشته مباحث مشرقیه. کتاب سوم الهیات بین الاخصه، کتاب دیگه‌اش طبیعات و امور عام و ایناست. اون آخرین کتابش کتاب سوم الهیات بین الاخصه که خیلی طولانی هم نیست، از اونها کوتاه‌تره. توی الهیات بمنخص یه دونه فصل داره که جوهر به چه معنا بر خدا اطلاق میشه و به چه معنا اطلاق نمیشه. ظاهرا 5 تا معنا میاره، 5 تا. بعضی اجازه میده اطلاق بشه، بعضی اجازه نمیده. خیلی فصل خوبیه، مراجعه کردن بهش بد نیست. از جمله اون جوهری که اطلاق میشه و ابن سینا در 97 اطلاق کرده همین جوهری است که الان عرض میکنم، جوهر معرب گوهر و به معنای ذات. خدا دارای ذات هست، گوهر به معنای ذات در خدا هست، پس اطلاق جوهر به معنای ذات بر خدا میشه. و این در خیلی جهات جوهر گفته میشه و ذات اراده میشه، در غیر خدا هم اینطور. حالا عرض کردم اگه خوب بخوایم دقیق کنیم همون کلام فخر رازی در اون کتاب سوم وسیله تحقیق خوبیه که 5 تا معنا برای جوهر میده. یادم نیست چند تاش اجازه میده که اطلاق بشه، چند تاش اجازه میده که اطلاق که چند تاش من میکنه. این منظور جوهر هم این جوهر ماهیته، این که خداوند جوهر را آفرید و این شاهده بر این است که جوهر نیست، که در باید آمده تو صدق آمده کتاب های دیگه هم هست، این معناش این همین جوهریتی است که ما داریم نفیش میکنیم.
اصطلاحی نعمان صحبت کرده؟
بله؟
نعمان
اصطلاحی
صحبت کرده،
اصطلاح فلسفی این روایت اصطلاح معناش علاوه اصطلاحیه. نمیشه گفت خدا ذات و آفرید تا فهمیده شود ذات براش نیست، این مراد نیست. بله اینم خوب حرفیه که بگید اصطلاح ما از روایت گرفتیم، نه روایت اصطلاح ما رو تقلید کرد، ما از روایت تقلید کردیم، هیچ بعید نیست. بله حالا علی حال در اون روایت مسلم منظور از جوهر جوهریست که سلب میشه از خدا، نه جوهر ممن ذات. خب یه مطلب دیگه ایشون میخواد بیان کنه. حالا تا اینجا بیان کرد که صفات سلبیه سلب و نقصند و اگر سلب بر یه امری مثل جوهر وارد شد کمالات اون امر رو سلب نکنید بلکه نقایص اون امر رو سلب کنید. از اینجا فهمیدیم که صفات سلبیه میشن سلب و نقص. حالا سلب و نقص ها زیادند، اینا هم هیچکون عین ذات نیستند، زائد بر ذاتن، کثرتشون همونطور که اشاره کردم ایجاد مزاحمت نمی کنی، چون بیرون ذاتن، هر چقدر کثیر باشن مهم نیست. ولی آیا می شود این کثرات رو به یک جا برگردیم؟ تمام این سلب نقصا رو یه جا برگردیم؟ چون می فهمید بله، همه سلب نقصا برمی گردن به سلب احتیاج. خداوند احتیاج ندارد پس جسم نیست، چون جسم باید احتیاج، یه جسم احتیاج داره. خداوند احتیاج ندارد پس مرکب نیست، چون مرکب احتیاج داره. خداوند احتیاج ندارد پس چیزی که در مرعا واقع شود و با چشم دیده شود نیست و هاکذا. هر کجا شما نقصی رو سلب کردید میبینید در واقع احتیاج رو دارید سلب میکنید. پس سلب و احتیاج جامع همه این سلوبه. یا بعضی ها میگن سلب و نقص، بعضی میگن سلب و احتیاج، بعضی میگن سلب و نقص. خب سلب و نقص میشه ایجاب، سلب احتیاج هم میشه ایجاب، چون سلب سلب ایجاب دیگه. بعد همه اینا برمیگردن به سلب احتیاج، سلب احتیاج هم میشه یه امر ایجابی، میره عین ذات بشه. چطوره این نزاد میشه و توضیح داده بشه. ببینید سه جور صفت بر خدا داریم. یکی صفات حقیقیه که این نزاده، انشالله توضیحش میدیم. دو تا دیگه یکیشون صفت سلبیه است که این زاده بر ذاته، یکیشون صفات اضافیه است، اینم زاده بر ذاته. صفات اضافیه رو همه رو برگردونی به یکی، صفات سلبیه رو همه رو برگردونی به یکی. حالا میخوام اون یکی رو هم ببریم تو ذات که بگیم قیومیت هم درست اضافه است، ولی قیومون صفت حقیقیه، ما از قیومون قیومیت انتظار میکنیم. یا اون سلب نقص که میکنه، سلب نقص که میکنه اونم برمیگرده به کمال، یعنی خداوند کمال است، کمال هم این ذات خداست، خدا این کمال. در صفات حقیقی هم همه برمیگردن به وجوب. ملاحظه کردید خواجه رو که در تجرید ثابت میکنه واجب تعالی رو، بعد دیگه برای صفات استدلال نمیکنه، میگه خب وقتی این واجبه باید عالم باشه، باید قادر باشه، حی باشه، تمام صفات کمالی رو میشماره، همه رو از وجوب استفاده میکنه. همین اندازه که خداوند واجب است این صفات هم داره. دلیل برای اثبات صفات جدا جدا نمیاره، نمیگه به این دلیل خدا عالمه به این دلیل قادره. همین اندازه که واجب همین صفات هست. پس تمام صفات حقیقی به هم گرن به وجوب. خب اینطور شد، صفات اضافیه رو برگردوندیم به یک صفت اضافی که قیومیت بود، بعد این قیومیت هم آوردیم صفت حقیقیش کردیم، بعد دو مرتبه آمدیم صفات سلبیه رو هم همه رو جمع کردیم در یه صفت که شد سلب الاحتیاج و سلب النقص، بعد اینم ایجابیش کردیم، اینم بردیم در ذات، شد کمال رفت تو ذات. صفات حقیقی رو همه رو آوردیم تو ذات. ولی خوب که دقت کنیم یه دونه وجوب وجود داریم، همه رو داریم، هم صفات حقیقی رو داریم هم مجمع صفات اضافیه رو که به صورت قیوم در آمد داریم، هم مجمع صفات سلبیه رو که به صورت کمال در آمد داریم، همه تو وجوب وجود هست. چون توجه شدید ما صفات اضافیه رو همه رو برگردونیم به یک اضافه، اون یک اضافه رو هم برگردونیم صفات حقیقیش کردیم، همچنین صفات سلبیه رو برگردونیم به یه سلب، اون یه سلب هم صفات حقیقی کردیم، بعد آمدیم همه صفات حقیقی که از اول حقیقی بودن یا بلال ارجاع حقیقی شدن همه رو برگردونیم به وجوب وجود. پس بنابراین وجوب وجود همه این صفات رو شامله، صفاتی که از اصل حقیقی بودن یا بدل ارجاع حقیقی شدن. حالا وجوب وجود چیه؟ وجوب وجود یه مفهوم نیست چنانچه در منطق گفته میشه، یه واقعیته، یعنی وجود شدید، وجود شدیدی که شدتش بی نهایت باشه، اینو بهش میگیم وجوب وجود. پس همه صفات رفت شد همون وجود شدید، شد وجوب، وجوبم شد وجود شدید، یعنی وجود در حد واجب. خب ذات واجب شد همین، ذات واجب شد همین یک شی که وجود شدید است. تعداد، تعدد حیثیت، تعدد صفات، اینا همه رفتن، از من رفتن، هیچی باقی نمون جز وجود، جز وجود شدید. بعد وجود رو میگه، وجود میگه وجود بی نهایت، هم عدتن هم مدتن هم شدتن. ذات خدا عبارت است از وجودی بی نهایت که در سه امر بی نهایت است، هم در عده بی نهایت است، هم در مدت بی نهایت است، هم در شدت بی نهایت است. این در شدت بی نهایت روشنه، وجودی شدید که هیچ حدی براش نیست که او رو از کمال و شدت خارج کنه. یه وجود بی نهایت، حدی نقصی ضعفی برش نیست، این روشنه. وجودش بی نهایت مدتن هم روشنه، خدا این وجود در یه مدت محدودی باقی نیست بلکه از ازل تا ابد هست. بنابراین بی نهایت مدتن هم هست، نه اینکه در یه مدت خاص باشه. اما بی نهایت عدتن یعنی چی؟ این بی نهایت عدتن یه مقداری توضیح میخواد. آدم فکر میکنه یعنی تعداد بی نهایتی از وجود، خب این چه کثرته؟ تازه وقتی شی حد نداشته باشه چطور دوتا درست میکنی تا چه برسه بی نهایت؟ اصلا کثرت درست نمیشه. وجود خدا وقتی حد نداشت اصلا نمیتونه دوتا باشه تا چه برسه بی نهایت تعداد داشته باشه. پس بی نهایت عدتن یعنی چی؟ بی نهایت عدتن رو علما اینطور معنا کردن، یعنی خودشون که این اصطلاح جل کردن معنیشون کردن، گفتن یعنی تعداد افعالی که از او صادر می شود بی نهایت. تعداد افعالش، این که میگن بی نهایت از عدتن، این به لحاظ افعالشه، یعنی تعداد افعالی که از او صادر می شود، اینقدر این وجود شدیده، اینقدر این وجود عظیمه که هر چقدر هم فعل از او صادر بشه بازم قابلیت داره که صادر بشه. پس عده افعالی که از او صادر میشن بی نهایت. فی سلب الاحتیاج کلن ادرجا، در در سلب احتیاج همه صفات سلبی ادراج میشن، ادخال میشن. یعنی سلب الاحتیاج همه صفات سلبی رو در خودش جمع میکنه، اون کسرات همه جمع میشن، میشن این واحد. و خود این واحد هم عرض کردم سلب سلب میشه کمال، بعد هم میشه این ذات. یعنی سلوب هو تعالی، اون صفات سلبی خدا، ترجیح الا سلب واحد، این که بابا سلب الاحتیاج است. کما این که اضافات خدا رجوع می شدن به یک اضافه واحد اشراقی، یک قیومیت بود، همچنین صفات حقیقی خدا رجوع می کنن به یک صفت که وجوب است، همه برگشتن به وجوب. خود وجوب را میشون میگه ول وجوب الا، یعنی یرجع الا وجود شدیدی که غیر متناهی است، عدتن مدتن شدتن. و هو و این وجود غیر متناهی عین ذات است، زیرا که ذات ماهیت ندارد، ماهیت در ذات فیه در خداوند همون انیته. پس این وجود واحد میشه خود ذات، بنابراین ذات شد وجود واحد بی نهایت و تمام صفات توی همین ذات به تعبیر باطلی که من میکنم ذوب شدند. تعبیر باطله ها، اونجا ذوب اینا نیست، ذوب شدن یعنی همه فانی شدن، یعنی اونجا دیگه تعینی به نام عالمیت نداریم، تعینی به نام قادریت نداریم و هکذا. اونجا فقط یه وجوده که اگه این وجود رو بیاد پخشش کنی میبینی عالمیت و قادریت همه در ظاهر شدند با پخش کردن و تنزل دادن. ولی تو اون مرتبه جمع نگاه کنی هیچ کدوم از اینا نیستن، همه هستن منتها جدا جدا نیستن، اونطور که مشخص باشن نیستن. یه دونه شخصه که اسمش وجوده. بعد این شخص رو عرض کردم وقتی پخشش میکنی منبسطش میکنی یا تنزلش میدی میبینی که این همه کمالات توش بود، ولی کمالات اون وقتی هم که بودن اینطور نبود که معین باشن و تکثر ایجاد کنند. خب این بحثمون شد. تا اینجا ما دو تا صفت خدا رو رسیدگی کردیم، یکی صفات سلبی که صفات اضافی مزه، هر دو زائد بر ذات بودن، صفات حقیقی به هر دو شعبش باقی مونده. ان شاءالله در جلسه آینده اونم بیان میشه که این ذاته.